بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3955، 15 بهمن ماه 1399، مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال فأی الناس اثبت رأیا. فقره حدیث زید بن سوهان عبدی از امیرالمؤمنین. ثبات رأی یکی از عوامل موفقیت، تصمیم استوار، استواری اندیشه. مثلا وقتی تصمیم میگیره از تصمیمش بر نگرده. این به این معنا نیست که تصمیم غلطش رو پافشاری کنه، درست تصمیم بگیره. یک، غلط تصمیم نگیره و از تصمیم درستش به خاطر موانع و مسائل بر نگرده. ثبات رأی یکی از عوامل موفقیت، استواری اندیشه یکی از عوامل موفقیت، یکی از مهمترین صفات شخصیت‌های موفق، شخصیت‌های بزرگ. ثبات رأی، رأی استوار، رأی محکم، اندیشه درست، تصمیم بجا، ثبات رأی که روش وایسه، هی رفت و برگشت نکنه، اما و اگر و شاید و هی اضافه نشه، هی استثناء نخوره. یه قانون کلی رو شنیده، راه افتاده، بعد انقدر استثناء میخوره، رفت و برگشت میشه، آخرم نمیفهمه چی کار کرد. این ثبات رأی یکی از عوامل موفقیت. سوال کرد چه کسی از همه انسان‌ها ثبات رأیش بیشتره که انقدر آثار داره. یکی از مهمترین عوامل موفقیت. قال من لم یغره الناس من نفسه ولم تقره الدنیا به تشوقها. اگر کسی که، خوب دقت کنید، اول اینو میفرماد مردم با تعریف و توجه، با خودبینی هایی که با توجه و اقبال کردن، فریبش ندن. یکی از بیچارگی های ما که منشأ خیلی اشتباهات بزرگ ما میشه اینه که مردم دنبالمون را میافتن، تعریف میکنن، تشویق میکنن، مرحبا میگن، باریکلا میگن، ما باورمون میاد. خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن، یکی از تعبیرات مرحوم امامه، خطرناکتر از صدا پای مریدا دنبال آدم چیزی نیست. را میافتن، دنبالشونن، پیرو داره، دنبال رو داره، خوشحاله. این غرور و اعجاب نفس منشأ خطاهای بزرگ ذهنی میشه. ثبات رأی مال اندیشه درست، این ثبات رأی و مال اندیشه و فکر درسته. فکر درست مال قرار و سکون و آرامش نفسانی است که انسان تو خشم و هیجان و تعریف و تشویق تصمیم نگرفته باشه. جوونا رو تو نوجوانی بزن، بچه‌هایی هستن زیرکن، شیرشون میکنن، میفرستتش طرف دعوا، خطر، براش خطر درست میکنه. خب میره دو تا چک و لغت میخوره و دعوا میکنه، برمیگرده. این هیجان یکی از منشأهای فوران هیجان، خودباوری، خودبینی، خودبزرگبینی. این خودبزرگبینی بعضن فریب مردمه. تعریف میکنن، بچه میگه بابا تو از همه قوی تری. خب بچه هست دیگه، به تو اعتماد میکنه. رفیق میگه تو از همه خوب تری. مرید میگه تو همه کارت درسته. شاید میگه تو همه چی میفهمی. هیچ چیز به اندازه این در اندیشه غلط نقش نداره. پس با ثبات ترین انسان ها در اندیشه انسان هایی هستند که فریب مردم رو نخورن. پناه بر خدا. استغفار میکردن وقتی نگاه مثبت به خودشون میدیدن، یه نظرشون رو اونها مثبته، زیادی مثبته، میگفتن خدایا اگه تظاهر کردیم ما رو ببخش، اگه این ور اون ور ریا کردیم نفهمیدیم حواسمون نبوده یا بوده عادت کردیم بهش، دیگه اینقدر عادت کردیم نمیبینیم، خدای ما رو ببخش. ثبات رأی، اندیشه درست، تصمیم به جا مال انسان فریب خورده نیست، مال انسان گول خورده نیست. انسانی که تعریف اینه اون گولش میزنه، این نمیتونه درست تصمیم بگیره، این نمیتونه ثبات رأی داشته باشه، این نمیتونه قرار و آرامش در تصمیم گیری داشته باشه. دوم، ولم تقره دنیا به تشوق ها، دنیا و دنیا زدگی همونو به هم نزده باشه. دو چیز انسانو گول میزنه، یکی دنیاست، یکی حرف مردم دنیاست، حرف مردم دنیا، نگاه مردم دنیا. خیلی جاها مردم حرکت میکنن برای حرف مردم ها، به خاطر تشویق مردم، به خاطر نگاه مردم، به خاطر تعریف های بی سند و بی دلیل مردم. هیچ تعریف میکنن، فلانی چنینه چنانه، خودشو میزنه با آب آتیش برای اینکه این تشویق مردم رو تملک کنه. پس کسی که فریب دنیا رو نخورد، باور نکرد دنیا هیچی نیست، فهمید دنیا هیچ خبری نیست، ثبات رأی. انسان از تصمیم غلطش برمیگرده، ثبات رأی مال تصمیم گیری درسته. تصمیم غلط از کجا متولد میشه؟ ریشه یا علاقه به دنیا، حب به دنیا. کسی که دنیا و دنیایی‌های پوچ تو ذهنش قرار گرفت، حرف مردم دنیا رو باور کرد، خطا میکنه، لذا برمیگرده از حرفش، ادامه نخواهد. قال فأیون ناس احمق، حماقت، بیخردی، نفهمی، بیتوجهی، معنای مختلف. بعضی میگن همون کسی که اصلا عقل نداره، کسی عقلش پریده، حواسش نیست، احمق. قال المختر رو به دنیا، کسی که فریب دنیا رو خورده، احمقتر از اون کسی نیست، میشه حمال غیر. یه عمر کار میکنه، خودش هم میدونه هیچ وقت این مقدار نخواهد توانست مصرف کرد، خودش هم اینو میدونه، هیچ وقت نمیتونه مصرف کنه. این روز براش روشنه که چنین دخل و خرجی نخواهد داشت. مختر به دنیا و هو یرا مافیها من تقلب احوال، میبینه ثبات نداره، میبینه دنیا قرار نداره. با اینکه جلو چه احمق کسیست که خب انسانهایی که ندیده ها رو بفهمن خیلی عاقلن، اما انسانهایی که دیده های عیان رو هم نفهمن اوج حماقت. میگه احمق کسیست که تقلب دنیا رو میبینه، صبح طرف پاشد، شب جنازش رو دست مردمه، تمام شد، شب سالم و پای خودش اومد خونه، صبح جنازش رو حرکت دادن. این یه جور تقلب دنیا. تا دیروز عزیز بود، امروز ذلیل شد. تا دیروز همه دنبالش میدویدن، حالا کسی بهش اعتنا هم نداره. کسی که این گونه باشه، تقلب احوال رو میبینه، باز فریب دنیا رو میخوره، این اوج حماقته، این معنای احمق. احمق کسی که نادانترین مردمه. قال فأی الناس اشد حسرتن، حسد افسوسه، افسوس خطای بزرگه، خطای بزرگ غیر قابل جبرانه، حسرت یعنی. ولی چیزی که خطای بزرگی نباشه، از دست رفته قابل جبران هم نیست، این حسرت خیلی نداره. دو، یه چیز از دست رفته ولی راه جبرانش هست، این هم باز خیلی حسرت نداره. حالا چیه؟ قال الذي حرمت دنیا والآخرة، کسی که دنیا بود آخرت رو با هم دست داده. یه عده دین میفروشن دنیا به دست میارن، یه چیزی گیرشون میاد، یه عده نه چیزی هم گیرشون نمیاد، فقط آخرت رو داد، دنیا هم گیرش نیمد. این از همه انسان ها حسرتش بیشتره، چون کسی که آخرت رو دست داد و از قدرت جبرانشون حسرت، از اون حسرت بیشتر این که دنیاش هم دست بده. ببینه اهداد بیداد، این هم تو روایت گفته شده کیا هستن این گناه ها، که تو فقرات قبل داشتیم، که دینشو به دنیای دیگران میفروشه، از همه بدبخت تره. هیچی گیرش هم نیومد. فقط مسئولیت پذیرفت. فقط گزاره‌های غلط رو تایید کرد. فقط در صف اهل باطل قرار گرفت. هیچی هم گیرش نیومد. خسرت دنیا و آخرت. هیچی گیرش نیومد. قال فعیل خلق اما کور کیه؟ خب کسی که چشم نداره راه رو نمیبینه، کسی که چشم نداره لذت نمیبره، کسی که چشم نداره بصیرت نداره، کسی که چشم نداره نمیتونه آگاهی های عمیقی داشته باشه. خب این اما، اما واقعی کیه؟ قال الذی عمل لغیر الله یطلب علی ثواب من عند الله. کور کسیست؟ گفت کور کسی نیست که فردا رو نبینه، کور کسی که امروز رو نبینه. گفت کور کسی نیست که دو متری جلوتر رو نبینه، کور کسی که یه متری رو هم نبینه، که از اون کورتر کسی که خودش رو نبینه. حواسش نیست. عمل برای غیر خدا داره میکنه، توقع ثواب از خدا داره، این از همه کورتره. مشکل عقلی نداره، اینقدر کوره نمیبینه، با این کار برای خدا نکردی که. طلب از خدا چی داری؟ کسی که عملی رو برای غیر خدا کرده، ریا کرده، تظاهر کرده، فخر فروشی کرده، اصرار کرده همه ببینن، ولی باز توقع ثواب از خدا داره، این کوره، این آدم کوره. قال فعیل قنوع افضل، کدوم قناعت با فضیلت ترین قنوعه؟ قناعت داریم، کدوم قناعت با فضیلت ترین؟ قال القانع بما اتاه الله. خوب دقت کنید، قانع یعنی کم خواستن. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، این از روایات خیلی دقیقه. قانع کیه؟ آقا من با یه تومن میسازم، برجی یه تومن. آقا من با 500,000 تومن هم میسازم. یکی گفت من با 200,000 تومن هم میسازم. آیا قانع ترین انسان انسانی که کمتری نمیگه؟ نه، این قانع نیست. قانع کسیست که زیادی رو نخواد. و زیادی چیه؟ زیادی مازاده بر اونسی که خدا بده. خدا بده میدونی یعنی چی؟ اگر کسی آداب کسب و رزق رو رعایت کنه در طلب و آداب ثروت و مال رو رعایت کنه در عطا، چیز اضافه خدا به کسی نمیده. قانع کسیست به اون چیزی که خدا داده راضی باشه. اون چیزی که خدا داده رو تعریف کردم چیه ها؟ اونی که خدا داده همونیست که تو بدون تعدی از آداب کسب به دستش میاری. خودتو به در و دیوار نمیزنی، هرس نمیخوری، کلا سر کسی نمیذاری، قیمت رو مخفی نمی کنی، بالا پایین نمی کنی، کثیف کاری این ور اون ور که معامله انجام نمیدی، تو حرف زدن دقت میکنی. این عطای خداست، باقیش عطا نیست. قناعت و نورزیدی. اگر کسی گفت رزق اونه که خدا بده، قانعه. چون میدونید که قنوع در مقابل حرسه، حرس منشأ گناه و خطا و لغزش. اگر کسی به اونی که خدا داده راضی باشه از حرص آزاد. حرص منشأ تعدیه دیگه، منشأ خسارت، منشأ معصیت و گناهه. کسی که حرص او رو گرفت، حرص و طمع او رو میکشه به گناه و معصیت و تخطی و خطا. اما اگر به اونی که خدا داد راضی بود، ولی اگه بگه من به این قراضیم شاید خدای روز قدم نخواد بده، شاید همون مقدارم زیادش باشه. قانع کسی است که به اونی که خدا داده راضی باشه. این همونی که خدا با اسباب عادی، با اسباب، نه اینکه تنبلی کنیم، نه اینکه دنبال نکنیم، نه، طلبی که از من تو شأن من تو این دوره خدا و عقل از من میخواد چه طلبیه؟ اضافه است یا کمه؟ اگر کسی با همین طلب هر چی که خدا راضی، راضیم به رضای خدا. ای مقایسه نکرد مال اونو با خودش. تو چقدر داری؟ من چقدر دارم؟ ای تو اینقدر داری؟ ای قیافه خدا داده، هیبت خدا داده، رزق خدا داده، جمال خدا داده. اونی که به اونی که خدا داد راضی بود قانع. از این مدل روایات تو روایات دینی ما خیلی مطرح شده. نه نگاه حد اقلی در بعضی از مفاهیم کمی مطرح شده، نه نگاه حد اکثری. میگه نه، این مدل نیست. که ما رسیدیم به مقام رضا. حضرت فرمود از علائم رضاتون چیه؟ اینا گفتن که اگر پیدا کردیم خب، اگر رسید میخوریم، اگر نخورد صبر میکنیم. حضرت فرمود سگای مدینه هم اینجوریه. عرض کردن خب چجور باشیم؟ حضرت فرمود اگر نبود، اگر داد، اگر نبود صبر میکنیم. صبر به این معنی نیست که دست و دست میذاریم، صبر به این معنی است که کفر نمیگیم. گناه نمی کنیم، از راه حرام دنبال رزق نمیریم. الان وضع اقتصادی بعضی از مردم بده، امتحان خداست. اگه تو تا اون روز بنده باشی که خدا بده که خب چه بندگی. حیوانا هم تا موقعی که سیرن به کسی نمیپرن، گرگ هم تا موقعی که گرسنه نشه حیوانه ای رو گاز نمیگیره. فرقت پس با انسان با حیوان چیه؟ فرق انسان و حیوان چی شد؟ صبر به این معنا، صبر دست به دست گذاشتن نیستا، صبر به معنا اینه که از همین در واد صبر ان معصیت الله، یعنی آقا فشار اومده میخوای کار کنی کار کن، اما به عصیان نرسی. عصیان هم مراتب داره، کبیره داره، صغیره داره، مکروه داره. اینجور قشنگ نیست، اینجور معامله قشنگ نیست، این حرف خوب نبود تو معامله. اینا معنای صبر. صبر میکنیم موقعی که نبود، موقعی که بود شکر میکنیم. اینجور معنا رو تو روایت ما زیاد داریم. پس قانع کسی نیست که به کم راضی باشه، نه قانعی نیست. قانه اون نیست که به خیلی کم راضی باشه، نه این درست نیست، نه باید تلاش کنه. قنوع معنای انفعال و سکون، قنوع معنای عقب نشینی و پا پس کشیدن به معنای کوتاهی در عمل و عملیات و عمران و آبادانی و تلاش و هیچ کدوم از اینا نیست. قنوع، قنوع معناش اینه که به اونی که خدا داد راضی باشه، یعنی اونی که با تلاش عادی و مادی انجام دادی، با حرص نرفتی توشا، با آدابش انجام دادی، کاسبی به اندازه کردی، اولین باز کننده مغازه نبودی، آخرین کسی که مغازهشو میبسته و میباده خونه نباشی، بازار تعطیل همه غروبن، هست به مغازه تعلق داره. بعضی ها میفرمودن روح اینها تا سالها بعد از مرگشون تو همون بازار پرسه میزنه، بعضی این که کسی دیگه تو مغازهشون ناراحت میشه. این هرسه قانه کسیست به اونی که خدا داد. تا اون روزی که کم هم نمیخوره، اتفاقا بزن از دیگران بیشتر هم مصرف میکنه، به جا هم مصرف میکنه، لذت و آرامش بیشتری هم میچشه. قانه کسیست که به اونی که خدا داد راضی باشه. قال ایل مصف ایل مسائب اشد، مصیبت، حالا تعبیری که گفته میشه اصابت، بلا، گرفتاری، از همه بلاها و گرفتاریها و واقعه های ناگوار، ناگواری هایی که پیش میاد چیه؟ سه تا گفتن تو رواد، گفتن یکی مالی، دوم گفتن جانی، سوم گفتن دینی. مالی رو انواع گفتن، به زائد مالت خورده، به قوتت خورده، این سخته، فقر مراتب داره. جانی گفتن یه بار به دستت خورده، به پات خورده، یه بار به عقلت خورده، اعصاب، اینا آسیب، این خیلی بده. دینی به دین خورده، دینم حالا انواع داره، یه بار بعضی از اعمال انجام نمیدی پناه بر خدا، یه بار به ولایت خورده. لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. خدا نکنه کسی تو حب و معرفت و خضوع در مقابل اهل بیت کم بیاره. در روایت گفته شده اگه کسی 40 کبیره پشت سر هم انجام بده بینش توبه نکنه، مبتلا میشه به بغض اهل بیت. انکار میکنه، میگه اینا درست نیست، چرا اینجوری زندگی کردن؟ این سوالات هم هست که چرا اونا عصری زندگی کردن، اینا محدود به زمان. استغفر الله از این حرفایی که میبینیم بعضی از این کجا یا دهنشون در میاد، دهنشون در میاد. فهی المصائب اشد المصیبت فی الدین، به دین، مصیبت الدین، دین انسان، بلای دینی، بلای دین. در روایات داره دیگه، این مفصل گفته شده، میگه اگر واقعه ها و مشکلات پیش اومد پولو خرج کنید، دارایی خرج کنید، سلامتیتون حفظ کنید، و اما اگر مصیبت دینی پیش اومد جونتون رو خرج کنید، دینتون حفظ کنید. دین بره همه چی از دست رفت. الان مشکل جامعه هر جا شما انگوش بذاری مشکل دینیه. آدم درست، آدم متدین، آدم سالم، تو اقتصاد، همه جا همینه. داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری. باید بدونید اگه خدای نکرده اون کسانی که انتخاب میکنید صالح نباشن، سالم نباشن، آلوده باشن، آلوده به جریانات حزبی و باندبازی باشن، آلوده باشن به مسائل مالی پناه بر، آلوده باشن به مسائل عیاذ بالله بیگانگی اساسی و از ملیت و انقلاب و دین و وابسته به غرب و غربگرا باشن، هیچی درست نمیشه، همه چی خراب میشه. مشکل بشر در طول تاریخ دین و دینداری بوده. بزرگترین مصیبت انسان، انسانهای پیرامونیشن و انسانهای پیرامونی انسانهایی هستن که یا اعتقاد به خدا دارن، دیگه دوربین مخفی نمیخواد. یه عکس دوربین بالای آسانسور میزنی، طرف تو آسانسور خودش کنترل میکنه. خب کسی پیدا میشه کلا میکشه سرش کارشو میکنه، کسی پیدا میشه این دوربین از کار میزنه، اما دوربین خدا از کار نمیفته. خدا نکنه دین تو جامعه بره، مردم بی اعتقاد به خدا بشن، همدیگر رو تیکه پاره میکنه. تاریخ بشر اینها رو تکرارشو دیده، کم حساب نکنیم. اگر خدای نکرده این بیهجابی که تو جامعه داره باب میشه، اگر خدای نکرده این لاابالیگری که تو جامعه داره به وجود میاد، اثر بیعتقادی به خدا باشه، اگر کسی خدا رو نشناخت، معاد و باور نکرد، هیچ جور نمیتونی جلوی طغیان نفسش رو بگیری. و اما من خاف مقام ربهی، مقام ربهی، فنه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. فقط کسی که از مقام و اون ان ربک لبالمرصاد خدا ترسیده، گیرن مردم ندیدن خدا که میبینه، از خدا شرم نمیکنی. اگه کسی خدا رو منکر شد، برای چی باید جلو شهوتش وایسه؟ برای چی باید جلو هوسش وایسه؟ به چه دلیل نباید دزدی بکنه؟ نظام ارزش ها مبتنی بر یک اصولی است. حالا بعضی خیلی سعی میکنن با مفاهیم اومانیستی و انسانیت و قانون مداری درست کنن. خب چرا اینقدر تلاش کردید، زور زدید؟ ما قبول داریم انسانیت در بعضی از مراتب عمل میکنه، ولی اگه دین رفت، اولا سنگر اعلی از دست رفته، بله حریت اگه باقی بمونه کار میکنه، بودنم تو تاریخ، ولی وقتی دین رفت بستر حریت هم جمع میشه. معدود آدمایی هستند که دین ندارن، خدا نمیشناسن، ولی انسانیتشون حفظ شده. معدودن. کربلا هم سید الشهدا فرمود اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، کسی نیومد جلو، چون دین بره چیزی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه. مصیبت دینی بدترین مصیبته. خدا نکنه دین خراب بشه، خدا نکنه مردم بی دین بشن، خدا نکنه تو خونه ها جوامع کوچک و جامعه خانه بزرگ دین از بین بره، دین آسیب ببینه. اگر دین کسی آسیب دید، همه چیز از دست رفته. قال فأي الأعمال أحب إلى الله، از میان اعمال کدوم عمل از همه اعمال در نزد خدا محبوب تره؟ قال انتظار الفرج، اون انتظار ظهور. انتظار مفهوم سلبی، بعضی معنا کردن معنای ایجابی، یعنی زمین سازی برای حکومت عدل الهی از همه اعمال بالاتره. حکومت عدلی که برای امام زمانه، حالا یا مقدمه تشکیل حکومت امام زمانه، یا نه خود مقدمه، یا مقدمه ی حکومت و زمینه هاییست که اون حکومت و زمینه ها زمینه میشه برای ظهور امام زمان. انتظار الفرج، این که انسان منتظره، وایساده، داره زمین چینی میکنه. معنای سلبی، معنای ایجابی کردن. قال فأی الناس خیر عند الله، در میان بندگان خدا، در نزد خدا کدوم بنده از همه بهتر؟ بهترین بندگان خدا عند الله، در نزد خدا. این عند الله دو تا معنا کردن، یعنی خدایی حساب کن، زمینی حساب نکن، آسمونی حساب کن، زمینی حساب نکن، آخرتی حساب کن، دنیایی حساب نکن، خدایی حساب کن. حرف مردم نه، مردمی نه، خدایی. کی از همه بالاتره؟ این یه معنا. پس خدایی هست. یه بار میگه نه، اندیت نه، منظور آخرتی نیست، منظور نه، اون در نزد قرب، حتی ملائکه هم نه، در نزد خود خدا میگه متقی، اونایی که از من میترسید، اونایی که مراعات حال حضور منو میکردن، اونایی که مراقب بودن جلو من بعضی حرفا و کارا رو نزنن، میگفتن خدا میبینه. هستن هنوز جوونا، هستن جوونا که نمیتونن گناه کنن، نمیتونن اون احساس و حضوری که دارن، نه اینکه خوب تربیت شدن عادت به گناه ندارن، نه، اصلا نمیتونن. هستن، زیاد هم هستن، باور کنین هستن، بعضن هم ظاهر خیلی چیزی ندارن، بگی قیافه‌ای دارن مثل ما حزب الله و نمیدونم، من خودم عرض میکنم ادا در میاریم، اونا هم نیست. چند روز خدمت عزیزان بودیم، یه صحبتی شد، مرحوم آخوند کاشی از علمای بزرگ، یکی از شاگردانشون ازشون نقل میکرد، یه جمله ازشون منقوله، میگن که ایشون وارد مسجدی شد، دیدن یه جوانی، حالا مسن نه جوان، نوجوانم نه، یه آدم اومد با سر و وضع نامناسب یه نمازی خون، نماز خیلی خاصی هم نخون، به قول ما خیلی عادی نماز، حالا شاید بعضیاش هم رعایت نکرد، مرحوم آخوند کاشی باش مواجه شد، سلام علیک، خب جوان نماز میخوندی؟ گفت نه. خب آخوند دیده بود نماز بود. نماز خونده؟ گفت نه نماز نخوند. گفت پس این چی بود؟ رکوع و سجود میخواست تذکری بده نسبت به اشتباهات نماز. گفت نماز که ما که نماز، نماز مال نمازگزاراست. پس این چی بود؟ که اومدم به خدا بگم خدای یاقی نیستم، خدای من هنوز تو رو قبول دارم، اگه بنده خوبت نیستم جلوت گردن کشی نمی کنم، طغیان نمی کنم، اومدم نشون بدم که خدای من هنوز حواسم از تو هستی، اگر بنده خوبی نیستم طغیان گر نیستم. اینا یعنی خوف، اینا یعنی ارتباط باطنی با خدا، اینا یعنی ارتباط عمیق باطنی با خدا. و ای کسی خدا را در اون شناخت، این از همه بنده ها نزد خدا عزیز داره، از خدا میترسه، میخواد غیبت کنه. ما میشناختیم عزیزان، بدونید جوانایی بودن هم سن و سال شما، صحبتی شد و از دستش در رفت، حواسش نبود، به ما اعتماد کرد، به بزرگتر اعتماد کرد، یه غیبتی از دهنش سر زد، از دهنش پرید بیرون. باور کن خوراک دیگه نمیتونست غذا بخوره، نمیتونست، این راه میرفت تا طرف رو ندید و نگفت و عذرخواهی نکرد قرار نگرفت. این تقواست، تقواست. هر کی داره بدون بزرگترین الماس و خدا تو صدف وجودی او گذاشته و هرچی هم این رشد کنه این آدم میره بالا. ما میشناختیم، هنوز هم وجود دارن، نماز صبح بلند شده تیغ آفتاب شده، وضو میگرفت ما دیدیم حقیق گریه میکرد، حقیق بعد نماز سر گذاشت سجده 700 بار استغفار کرد، خدای من غلط کردم، خدای من غلط کردم. خدا عزیزترین بنده‌هاش اینجوری هست، خودشو نشون داده تو جلوه اول در معصیت خوف، دومین جلوهش اینه در عبادت اشتیاق، اشتیاق عجیب، اشتیاق عبادت دارم. عبادتم فقط نماز و روزه نیستا، کار برای خدا میکنن، یه قدم برای خدا برمیدارن، لذت میبرن، اولی تموم نشده دومی رو میخوان بردارن. قال فأی الناس خیرون عند الله، بهترین بنده ها نزد خدا کیه؟ قال اخوفهم لله و اعملهم اعملهم به تقوا، از خدا میترسه، از خدا نگران، نگاه میکنه. خوباش که بعد نماز گریه میکردن، اینجور که نقل میکنن میگه نماز میخوند با حضور قلب، قشنگ تو حال نماز قنوتی، میگه بعد نماز سری مینداخت پایین، خدای نماز بود میخونده، خوب نماز میخوندن، نماز میخوندن، ولی باز حالشون منقلب بود، خدای این چه نمازی بود ما خوندیم. و از حد هم فی دنیا، رد کنم اذیتتون نکنم جوونا، هر کی خدا داره همه چی داره، همه چی داره، هر کی خدا نداره هیچی نداره، لذت میبردن، تأکید میکنم و خیال نکنید این اعمالو با سختی انجام میدادن، نه لذت میبردن، آرام بودن، آرام شیرین زندگی میکردن، ساعتشون به آرامش، به قرار سپری میشد، چون خدا داشتن دیگه، خدا داشتن. از حد هم فی دنیا، بهترین بندگان خدا سومین صفتش اینه که تو دنیا زهد بودن، زاهد بودن. زاهد معنای لفظی ظاهر پارسایان، پارسا کسانی که دنیا طلب نیستن، زندگی زاهد، آشمرتضا زاهد میگفتن، بی رغبت به دنیا بودن، شلوغ نمیکردن زندگیشون، کوچکی و بزرگی خونه نیست، شلوغیه، شلوغی، توجهه، توجهه. قدیم خونه ها از الان بزرگتر بود، زندگی هم راحت تر بود، ولی مردم با حرص به دستش نرورده بودن، راحت بی اعتنا بودن. زهد یه معنای ساده ازش میکنن، کم مصرفی ها، سادگی، اینجور معنا میکن، بی رغبتی به دنیا، ضرور موزه هست به زواید زندگی. خدا رحمت کنم آقای مجتهدی در احوالات زاهد آشمان دوسته میگفت، آخر عمری مریض شده بود، میگو آب جوجه تو دهنش تو حلقش چکنده بودن، خواب بیهوش بوده، میگو ایشون بیافتی به هوش اومده، میگو دیگه به من زاهد نگی. حالا اینجور معنا میکنه، ولی در روایت معنا شده زاهد کسیست که دل به دنیا نداره. ولا تأسوا علی ما فاتکم، شنیدیم، ولا تفرحوا بما آتاکم، به دست آورد باد نمیکنه، از دست دادم شکست نمیخوره. کسی که با دست دادن دنیا له میشه دل بسته دنیاست، کسی که با به دست آوردن دنیا شاد میشه دل بسته است. خیلی ساده شما یه تعبیری که اساتید به کار میبردن، مثال میزدن زهد، میگم نگاه انسان به کشف کفش، حتی الان کفش هم زینتی میپوشن، با شوفرش میان و اونم تیپ میزنن، در میان امتعه دنیا کفش، کفش مثال میزدن. خیلی طبعا اونهایی که حالا خیلی دیگه باید وضعش خراب باشه، کفش دیگه میخواد بپوشه راه بره، پوز نداره، تعلق نداره. این توجه و تعلق مال حب دنیاست. خدا هممون آزاد کنه. جوون و اینا بهترین بندگان خدا، اینا نگفت نماز بخونه. حقیقت نماز اون خوفه، اون ذکر خداست. از حد هم فی دنیا، اونم حقیقت پریز است. معصیتشون رأس حب دنیا، رأس کلو خطیه، رأس و ریشه همه خطاها و لغزش ها، گناه ها، حب دنیاست. و قال فعیل کلام افضل عند الله، کدوم کلام در نزد خدا با فضیلت تره؟ حرف، سخن، اینو گفت، ذکر الله، کثرت و ذکری و تضرع الیه به دعا، این که روایات خیلی هم گفته شده، مقید بودن کثرت ذکر، ذکر کثیر که در روایات تفسیر شده به همین تسبیح مشهوره حضرت صدیقه طاهره، تسبیح از زهرا. اگه کسی مقید باشه بعد از نماز تسبیح از زهرا بکنه، خدا اونها را جزء ذاکرین کثیر، صاحبان ذکر کثیر قرار میده. بعضی عدد گفتن 700 بار، 1000 بار ذکر کثیر. بعضی میگن نه، کثرت ذکر در میان اعمال، یه عمل خدا کمشو نمیخواد، زیاد میخواد کثرت ذکر. بعضی به مقام دوام ذکر میرسن، خب مخصوص بعضی از افراد زیاد یاد خدا میکنن. خب ذکر خدا معنای لغویش یاد خدا بودن، یه ذکر لسانی داریم که سبب انتقال به یاد خداست. ذکر شهودی از این بالاتره که قبلا در مباحث ذکر گفتیم، ذکر، حالا اون ذکر و فکر میگفتن، فکر کنایه از اون ذکر قلبی است که انسان دنیا رو میبینه یاد خداست، نعمت رو میبینه، نعمت خدا میبینه. وقتی نعمت خدا دید، خیلی هم میبینن نعمت خدا نمیبینن، کسب خود میبینه، میگه پول من، میگه نعمت خدا. این اسراف میکنه و اطراف و تکبر، این نه اسراف میکنه، نه اطراف، نه تکبر، امانت داری میکنه. یاد خدا، انسان اگه یاد خدا از زندگیش بره بیرون میشه مستکبر محض، تمام همه چیش از بین رفته است. نتیجه چی میشه؟ نعمت و نعمت خدا میبینه. بعد میشه چی؟ میشه الحمدلله، خدا رو شکر. آنچه که انجام میشه دست خدا رو میبینه، میگه ماشاءالله، هرچی خدا بخواد. فکری برای فردا داره، میگه انشاءالله. کثرت ذکر رو بعضی اینجور معنا کردن که زندگی با یاد خدا معنا بشه. در تو کلمات انسان میاد، تو فکر انسان هم میاد، اگه خدا بخواد، اگه خدا توفیق بده، انشاءالله این کار رو میکنم. الحمدلله خدا داد، استغفرالله از این لغزشی که شد. یک سال اگه خاطر عزیزان باشه این دعای عدد تو رو برای عزیزان میخوندیم، گفتیم بعضی معناش اینه هر حادثه‌ای که برای انسان رخ میده از این 10-12 صورت خارج نیست، یا نعمت الحمدلله، یا معصیت استغفرالله، یا عجوبه سبحان الله، یا رخای گشایشی از شکر لله، تنگی بود برطرف شد. یه بار یه نعمتی میاد الحمدلله، یه بار یه مصیبتی بود تنگی بود برداشته میشه از شکر لله. ولکل عجوبتن ولکل طاعتن و معصیتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگفتم به این مقام میرسه. پس بهترین کلام ذکر خداست. ذکر خدا. اینجا قطعا منظور ذکر لسانی. چرا؟ چون حرف از کلام گفته شده. و تضرع الیه به دعا. در این که ذکر یا قرائت قرآن که اونم یک نوع ذکره. ذکر، ذکر خدا، قرآن و دعا کدومش افضله؟ حرف زیاد زده شده. سه تا چیزه. قرائت قرآن، ذکر و دعا. چون قرآن هم یا ذکره یا دعاست. لذا سه تا چیز نمیدونن. دو تا. ذکر و دعا، فی ذکر و ذاکر و المذکور رساله است. می نویسن رساله های در ذکر می نویسن، رساله های در دعا می نوشتن. اینو در این که کدومش مقدمه حرفه، ولی اجمالا بدونین بالاترین سخن همین. مقید بودن در احوالات فزه خادمت و زهرا سلام الله علیه، اینه که در اواخر عمرش جز به قرآن حرف نمی زن. هنوزم هستن بعضی تو ساعات بین الطلوعین مقیدن حرف آدمی نزنن. اگرم مراجعه و محضوری داشتن با قرآن حرف میزنن. در قصه حضرت فزه هم این نقل هست که وقتی تو سفر پیداش میکنن تو اون مسیر فردا میان کمکش بکنن، خلاصه تا آخر مسئله رو با قرآن میگه. داستانش مشکوره، روایات هم هست. مسیر رو میگه، مقصد رو میگه، با قرآن حرف میزنن. این گفته شده که باید اینجور گفته. حتی در عرض کردم تعاملات هم ذکر رو به کار می بردن. اونی که حالا به درد ما می خوره اینه هر جملهی می گیم اول و آخرش یه ذکر مناسب داره. حال شما خوبه الحمدلله. خدا کنه این کسانی که تو فرهنگ و اینا دارن کار میکنن و دنبال نابود کردن این کلماتن قدرت پیدا نکنن. خدا ریششون رو بکنه. خدا سپاه حق متحد رو از کف جامعه دینی متولد کنه، به وجود بیاره. دارن از بین میبرن اینا. تو بعضی از کتابا و فیلم‌ها از اول تا آخرش یه بار که اسم خدا نمیاد. به ما تأکید کردن خدا حافظ. میخوان اینو بردارن به سلامت. سلام میخوان اینو بردارن، درود میخوان اینو بردارن. حالا اون به کنار، اما بدونید تو هر جمله‌ای که شما میگید با همین حسابی که برای عزیزان کردیم، یا نعمت الحمدلله، یا مطلبی سبحان الله، یا رخایی الشکر لله، یا لغزش و معصیت استغفر الله. یا حول و حراسی است. چیه؟ لا اله عدت و لکل حول لا اله الله. هم مقم قصه است ما شاء الله. میگن انسان از این حالات دهگانه یازدهگانه خارج نیست. هر حرفی هم داره میزنه از این مقوله های عشر یا اهدا عشره، از همین ده دوازده تا مطلبه. عادت کنید کثرت و ذکر و تضرع الیه به دعا. خدا رحمت کنه، ما همیشه دنبال خواستنیم. میگه از من بخواه میشه عبادت، از خلق بخوای میشه خسارت. پیش من هر چی بخوای بد ندم عزیزتر میشی، پیش خلق بدد ذلیلتر میشی، ذلیلتر میشی. قال فأی القول استق. باشه دیگه، به همین مقدار فکر میکنم امشب بس باشه. مجدداً میلاد با سعادت حضرت صدیقه کبرا رو که شامش هستیم به همه عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. خدایا به آبروی این بیبی دو عالم توفیق نوکری برای این خانواده رو خالصاً، اون نوکری کامل، جهادی، قایت، اون نهایت توان و کوششی که میتونه صرف بشه، جمعی، فردی، اونجایی که هویت فردی مقدمه، خانوادگی، اونجایی که هویت خانوادگی اصالت داره، اونجایی که هویت اجتماعی اصالت داره. خدایا توفیق خدمت و نوکری به این خاندان رو نصیب همه ما بگردان. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.